بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأسرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسه‌ای که خدمت حضار محترم هستیم، نشست چهارم از سلسله نشست‌های کلام پژوهی شیعه در غرب، سیر تاریخی و وضعیت کنونی است. سه جلسه از این نشست‌ها برگزار شده که من خدمت حضار محترم یه اجمالی از این جلسات قبل رو عرض می‌کنم تا وارد بحث امروز بشیم. همونطور که جلسات قبل خدمتتون عرض کردم، هدف از برگزاری این نشست‌ها اینه که نشون داده بشه که شناخت شیعیان، شناخت غربیان از شیعه چه در چه بستر تاریخی اتفاق افتاده. ولذا جناب آقای دکتر اولین جلسه‌شان رو با عنوان سیری تاریخی در مواجهه غربیان با اسلام، یعنی وحی اسلامی و رسول خدا در قرون نخستین ارائه دادن. محتوای این جلسه این بود که اولین شخصی که از اسلام و پیامبر اکرم جامعه مسیحیت گزارش ارائه میده شخصی به نام یوحنای دمشقیه که در قرن 7-8 میلادی در دربار بنی امیه بوده و از قضا همین گزارش مبنا و میراثی شده برای تمام تلقی که غرب، یعنی تلقی غالبی که غربیان الان از اسلام و پیامبر دارن. جناب یوحنا تعابیر بعدی رو در مورد پیامبر به کار برده که من عذرخواهی میکنم از ساعت مقدس پیامبر اکرم که این کلمات رو مجبورم بگم. ایشون رو کسی معرفی میکنه که از ثروت خدیجه سوء استفاده کرده و شخصی بوده که دنبال زنا بوده و عشق جنگ و فتح سرزمین رو داشته. بالاخره با زور شمشیر کارش رو پیش میبرده و یه تعبیر زشت دیگری هم داره که با تعبیر دجال اصطلاح معرفی میکنه و وحی رو بدعت و حاصل شعبده و جنون و سر میدونه. نعوذ بالله، مثلا پیامبر رو شخصی مجنون معرفی میکنه. اسلام رو یه دینی معرفی میکنه که اومده مسیحیت رو از بین ببره، یعنی دقیقا اون تلقی که خودشون تو کتابای مقدسشون داشتن که مثلا از دجال، اونو بر شخص پیامبر تطبیق میده. بعد با این توصیفات معلوم میشه که معرفی که غربیان از اسلام و شخص پیامبر دارن از همون ابتدا با پیش‌داوری‌های خصومت‌آمیز همراه بوده. تصویرسازی که کردن وارونه است، همراه با افتراس قلب واقعیت و دروغ و فریبکاری همراه بوده. یعنی یه تصویر درست درمانی از اسلام و پیامبر ارائه ندادن. حالا حساب بکنیم موقعی که اینا از اسلام و پیامبر یک تصویر درستی حساب ندادن، دیگه آشنایشون با شیعه و اون تصویری که باید از شیعه ارائه بدن مشخص میشه، یعنی مشت نمونه خروار. بر همین اساس جناب آقای دکتر نشست دوم را به عنوان آشنایی آغازین غربیان با شیعه و تشیع بود که فرمودن که آشنایی اولی غربیان با شیعه خیلی دیر، چند صده چند قرن بعد از عمر اسلام و تشیع آغاز شده و این آشنایی مبلن که خیلی ابتدایی بوده، به صورت علمی و اکادمیک نبوده، اجمالی بوده و انحرافی و برپایی داده های غلط بوده که داده هایی که کاملا نادرست بودن، جعلی بودن و عمدتاً هم ناظر به شیعه اسماعیلی نظاری هستش، نه شیعه امامی. این اطلاعاتی هم که دارند بر طبق شنیده هاست و تا اندازه بر پایه مشاهدات میدانی که داخل جامعه این شیعیان بودن، اونم از عراق بوده و کاملا هم غیر آلمانه هستش. حالا همین اطلاعات اندک و غالبا نادرست از شیعه هم توسط مقامات کلیسایی که در منطقه شامات یعنی فلسطین و سوریه اینا ساکن بودن و همین مبنای شناخت غربیان از شیعه قرار گرفته. ویلیام اسقف اعظم سور تنها از اسلام سنی و فاطمی سخن گفته و بعدش یک مورخ صلیبی دیگه که اسقف اعظم عکا بوده، عکا ظاهرا الان تو اسرائیل دیگه. اون توصیفی که جناب ژاک دویتری از شیعیان داره، معتقده که خداوند با حضرت علی صمیمانه تر از پیامبر اسلام صحبت کرده. یعنی اون باورهای انحرافی هم که الان بعضی از اهل سنت و وهابی به شیعیان نسبت میدن تو اون گزارشان موجوده. میگه و اصلا خداوند قرار بوده رسالت رو به امیرالمومنین بده ولی فرشته وحی، البته ایشون تعبیر علی آورده، بنده تعبیر امیرالمومنین میکنم، به امیرالمومنین بده ولی فرشته وحی تو آوردن وحی اشتباه کرده و وحی رو به پیامبر رسونده. و این گزارش نشون میده که این شخص چقدر ناآگاه بوده در مورد شیعیان و باورهای شیعیان. نفر سوم شخصی است به نام ریکاردو دامونت کروس. حالا میدونم درست تلفظ کردم، یه ریکاردو است درسته؟ ریکاردو دامونت کروس. که این شخص مدتی در عراق بوده، میان شیعه ها زندگی کرده و با اینکه میان شیعه ها زندگی میکرده انتظار از این بوده که حداقل یک مطالبی عالمانه و مطابق با واقع ارائه بده، ولی وقتی گزارش های این شخص را میبینیم متأثر از همون گزارش های اسقف اعظم و جناب ژاک هستش و یک گزارش عالمانه نداده. گزارشی که ایشون از شیعیان میده میگه که از نظر شیعیان حق امیرالمومنین غصب شده. بعد تو وهله اول اون چیزی که به ذهن میرسه اینه که بر شیعیان معتقدن حق امیرالمومنین غصب شده، یعنی توسط خلفای ثلاثه، درست شد. ولی موقعی که وارد متن میشیم ببینیم که نخیر، مراد ایشون اینی که حق امیرالمومنین را پیامبر غصب کرده، یعنی حق نبوت مال ایشون بوده، پیامبر اینو غصب کرده. لذا گزارش های ایشون هم ناظر به واقع نیست و تقریبا اگر بخوایم یه ویژگی هایی برای گزارش ایشون چیز بکنیم بشماریم، اول این گزارش ها محدوده، سطحی و انحرافیه، دومنم ابتدا با تشیع فاطمی و نظاریه و محدودتر از اون و خیلی محدود با شیعه امامی اینا آشنا شدن و این آشنایی هم عمدتاً بر تکه بر مسموعاته، یعنی شنیده ها و اون چیزهایی که از دهن اطرافیان بیرون میمد بر اساس اون هستش، نه اینکه بره از طریق منابع معتبر و کتب شیعه را ببینه و بر اساس اونها بخواد گزارشی انجام بده. خب حالا این ناشنایی تا پس از جنگ های صلیبی هم ادامه داشته و وقتی ما ادامه این گزارشات رو میبینیم، میبینیم ارتباط اروپاییان با اسلام بیشتر مبتنی بر تعاملشون با امپراتوری عثمانیه، یعنی با جهان سنی بیشتر ارتباط دارن تا با جهان شیعه، و لذا ارتباط با امپراتوری عثمانی نمیتونسته یه زمینه مناسبی رو برای آشنایی غربیان با شیعه فراهم بکنه. اما از وقتی که صفویه اومدن یک حکومت شیعی در ایران تأسیس کردن و شیعه را مذهب رسمی کردن، اروپاییان با این حکومت، یعنی شیعه حکومت سیاسی پیدا کرد، با این حکومت ارتباط برقرار کردن و از این طریق تونستن تا حدی با یه جنبه هایی از عقاید و اعمال شیعی آشنا بشن. البته این اطلاعات هم بر اساس گزارش ها و یادداشت های دیپلمات ها بوده، یعنی شخص های ظاهرا آکادمیک نبودن، شخص های عالم نبودن، دیپلمات ها بودن، مبلغان مذهبی بودن، بازرگان بودن، اومدن از ایران دیدن کردن یا تو ایران مستقر بودن، ولی زا گزارش هایشون چندان علمی نیست و غالبا مبتنی بر باورهای عمومیه و یا اون چی که در خیابونها و کوچه ها مشاهده می کردن بوده، نه بر پایه منابع معتبر شیعی. و غالب این گزارش ها سفرنامه‌ایه و سوی تجاره و گاهی هم سفرها بر رجال سیاسی، مثلا دیپلمات بوده اومده حالا دنگش گرفته که مثلا یه گزارش در مورد عقاید مردم هم بنویسه. خب اگه ما بخوایم این گزارش غربیان از شیعه را در عصر صفوی به صورت خلاصه ویژگی هاشو بگیم، اولا به صورت سفرنامه است. حالا داخل ایران مثلا شهرهای مختلف رو میرفتن، هر چیزی که میدیدن، مثلا مراسم تعزیه میدیدن، مراسمی که مثلا عزاداری محرم رو میدیدن، اینا رو میدیدن بر اساس اون بوده. عامیانه است، اون چیزی که عامه مردم انجام میدادن اونو به عنوان باورهای شیعیان منتقل کردن. پر خطا است و خطا هم هست، بعضی جا خطا کردن. موردیه و جامعه نیست. مثلا مختص، حالا بگیم خیلی مثلا خوشبینانه بگیم مختص جامعه ایرانه، بعضی جا هست مختص شهر خاصه، مثلا از اصفهان هستش. سمعیه، مفتنی بر شنیده هاست، مثلا از شیعیان عامی چیزی میشنیدن اونو گزارش کردن. و غیر مستندم نیست. و لذا با این وضع الان ما وارد بحث نشست چهارمون میشیم که ببینیم وضعیت شیعه پژوهی غربی بعد از عصر صفویه تا قرن بیستم چه وضعی داشته، که از خدمت جناب استاد جاودان هستیم و انشاءالله که بحث خوبی داشته باشیم، جلسه خوبی داشته باشیم.
خیلی متشکرم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. عرض سلام و احترام خدمت سروران عزیز، حضار گرامی، و تشکر از جناب آقای دکتر رمضانی که خلاصه ای از سه نشست قبلی رو بیان فرمودن. در این نشست ما روندی رو که غربی ها با تشیع، روند آشنایی غربی ها با تشیع در عصر صفویه شروع کرده بودن، این روند رو در تقریبا دو قرن بعد، کمتر از دو قرن البته، پی میگیریم. یعنی در واقع در دوره ای که ایران در عصر افشاری و البته از اواخر عهد صفوی دیگه، در دوره افشاری و زندی و بعدش هم بخش عمده دوره قاجار، البته از اواخر قرن 19 هم وضع دیگه تغییر میکنه که انشالله در جلسه بعد من بهش میپردازم. بنابراین اون روندی که غربی ها در آشنایشون با تشیع داشتن در دوره صفویه تا اواخر قرن 19 هم بر همون منوال باقی میمونه و تحول جدی پیدا نمی کنه. یعنی در واقع ما همچنان با شیعه شناسی سفرنامه‌ای مواجه هستیم، فقط با این تفاوت که البته این سفرنامه ها تعدادش بیشتر شد، مخصوصا در دوره قاجار این آمد و شد ها خیلی بیشتر شده و از طرف دیگه چند مورد استثنا داریم که یه مقدار باید بگیم که آشنایی علمی تری رو از تشیع ارائه میکنن که حالا البته اینا با هم فرقهایی دارن ولی در مجموع ما میتونیم بگیم همون روند ادامه داره. خب میدونیم ما این دوره دوره‌ایه که دوره اوج استعمار در واقع، حالا استعمار رو البته مرحله بندی میکنن، حالا هنوز در واقع ما در همون دوره استعمار قدیم و کهنه هستیم که خود در اوج خودش در قرن 18 19 و از طرف دیگه هم جریان استشراق باز به مرحله رسیده که دیگه از این به بعد اصطلاح استشراق، البته اصطلاح استشراق در قرن 19 رواج پیدا میکنه، باز اینم نشون میده که به هر حال استشراق هم وارد یه مرحله خیلی جدیتری نسبت به گذشته شده، چون در مورد استشراق هم در واقع دیدگاه‌های مختلفی هست که زمانش از کیه، آیا از دوره رنسانس قرن 17 18 قرون وسطاست، قبل از اونه، اونجا هم دیدگاه‌های مختلفی هست، ولی به هر حال این دوره طبعا یه دوره خیلی واضحی از پدیده استشراق هم هست، یعنی وقتی که غربی‌ها در واقع مطالعاتی در مورد شرق میکنن که از این مطالعات بهره برداری های لازم رو در جهت منافع خودشون داشته باشن و شرق رو از نگاه و زاویه دید غرب در واقع مطالعه میکنن. از این جهت کشور هند هم که در این دوره مستعمره انگلستان میشه و حاکمیتش در واقع حاکمیت به وسیله انگلستان کشور اداره میشه و توجه داریم که در هند هم جمعیت قابل توجهی از مسلمان ها هستن که بخشی از اونها هم البته شیعیان هستن و اینا حضور دارن در مرکز در واقع حکومت استعماری انگلستان در هندوستان و همین خودش یک زمینه مناسبی رو فراهم میکنه که غربی ها در کنار حضورشون در ایران در هند هم با حضورشون زمینه مناسب دیگری رو برای آشنایی با شیعیان پیدا بکنن، حالا به خصوص انگلستان که مستقیم در اونجا حضور داره. عرض میکنم که من میپردازم به اون در واقع کارهایی که شاخص‌تر هستن و حالا بهشون من تعبیر میکنم استثناهایی که در این دوره در واقع وجود داره، آثاری که به وسیله حالا افرادی که یا دیپلمات هستن یا در واقع از تجار هستن پدید اومده ولی خب با بقیه آثار تفاوتهایی دارن، به خصوص از جهت اظهار نظرهای مذهبی که در این آثار صورت میگیره. خب یکی از این آثار در واقع یک سفرنامه است به یک معنا به نام سرگذشت حاجی بابای اصفهانی یا حاجی بابای اصفهانی. خب این کار رو شخصی به نام جیمز موریه تألیف کرده، یه دیپلمات بریتانیایی هستش که سعی کرده از روش ادبی و رمان نویسی و داستان نویسی تصویری از مردم ایران، از اخلاقیاتشون، از آداب و رسومشون، از مذهبشون، سلوکشون در ابعاد مختلف در قالب این داستان ارائه بکنه و اسم داستان رو میذاره حاجی بابای اصفهانی که تقریبا میشه دوره فتحعلی‌شاه قاجار. در 1824 این کتاب چاپ شده به انگلیسی. خب این کتاب یک چهره ای از ایران رو در غرب منعکس میکنه که خیلی متوجه قرار میگیره و البته از طرف دیگه به دلیل اون نگاه تحقیرآمیزی که یا تمسخرآمیزی که در این کتاب نسبت به ایرانیا هست البته مورد انتقاد هم قرار گرفت، ولی به هر حال یکی از مهمترین آثاریه که ذهن غربی ها رو به ایران جلب کرد. آقای مرحوم دکتر مینوی، مشتاق مینوی، یه تعبیر داره میگه بعد از رباعیات خیام هیچ کتابی به اندازه این کتاب حاجی بابای اصفهانی
توجه غربی ها رو به خودش جلب نکرد و ایران رو بر سر زبان ها نینداخت. من یک پاراگرافی از بخشی از این کتاب رو که یه فصلی داره تحت عنوان مذهب، یه تیکه از اون رو میخونم، فصول مختلفیه. عرض کنم کتاب هم به فارسی ترجمه شده و در دسترس هست، میشم از طریق فضای مجازی هم کتاب رو دانلود کرد. خدمت رو عرض کنم در مورد شهر قم که اظهار نظر میکنه، میگه شهر قم جاییه که بجز وقتی صحبت از دین میشود و اینکه چه کسی لیاقت رستگاری دارد و چه کسی لعن میشود، هیچ کس لب به سخن نمیگشاید. یعنی میخواد بگه که انقدر به اصطلاح دوز مذهب در قم بالاست که فقط وقتی حرف میزنن که موضوع حرف زدن دین باشه، بحث رستگاری و بحث در واقع جهنمی شدن و اینجور امور هست. هر کس هم که در قم میبینی از دو حال خارج نیست، یا شیخ یا سیده، و همشون آدم های هستن با صورت های کشیده و ریاضت کشیده البته، که تصادفاً اگر کسی پیدا بشه که گونه های سرخ و چشمان شادی داشته باشه، به عنوان طعمه آتش ابدی بهش نگاه میکنن. میبینید که همین چند جمله چقدر کنایه داره و چقدر طعنه داره. و یه جایی مثلا در یه جایی از کتاب میگه که آره این حاجی بابای اصفهانی فکر میکنیم مثلا چه شغلی رو بره، هی شغلای مختلفی رو میگه به هر کدوم. مثلا میگه که فکر کردم که خب برم مثلا آخوند بشم، دیدم خب باید همش جعل حدیث بکنم. یعنی هر بیانی که داره، هر عبارتی داره، یک نکته، یک در واقع نقدی که البته اینا معمولا مطابق با واقع نیست، به این شکل بیان میکنه. و به همین دلیل تو قسمت های دیگه هم همینطور، به هر حال این کتاب از این جهت مورد انتقاد هم قرار گرفت. در مورد مرجع تقلید، یعنی بزرگترین مجتهد زمان، میگه که یعنی تصویری که ازش ارائه میکنه، میگه که تقریبا شبیه به پیغمبر، نزدیک به پیغمبر، مردی که اگر شور و هیجان کافی از خود بروز دهد، میتواند مردم را وادار کند هر آنچه را او ترویج میکند بپذیرند. او از چنان نفوذی برخوردار است که بسیاری معتقدند میتواند حتی اقتدار شاه را نیز برهم بزند و کاری کند که زیر دستانش دستورهای شاه را مانند کاغذ باطله بی ارزشی تلقی کنند. که خب حالا این گزارش هم گزارش ویژه‌ایه که به هر حال از مرجع و مجتهد، بزرگترین مجتهد زمان ارائه میکنه، که خب البته به نظرم تا حدی مطابق با واقع هستش. به هر حال کل این کتاب یه نوع رمانه، در واقع بیشترش مربوط به مسائل اجتماعی و اخلاقیات و بله قرن 19 هم، یعنی کتاب 1824 منتشر میشه تقریبا بله حدود هزار، بله همین حدودا، همین حدودا میشه بله. بله بله قبل از اون میشه، بله اون موقع است. شاید یه جمع اشاره میکنه به میرزای قمی، حالا من تو ذهنم نیست به همه جزئیات کتاب. عرض کنم که به هر حال کتاب کلن، یعنی بخش عمدش ناظر به مسائل اجتماعی، اخلاقیات، آداب، رسوم، نمیدونم بحث ازدواج، بحثای مربوط به زنها، نمیدونم بازار، روابط سیاسی، اینا عمدتاً ایناست. یه بخش کوچیکیش به مذهب پرداخته که در واقع به این شکل بیان میکنه. خب یک شخصیت دیگه که خیلی اهمیت داره در این دوره، کنت دو گوبینو هستش که احتمالاً دوستان اسمشو شنیدن. خب ایشون یه آدم در واقع اهل فکر و دانشمند و فیلسوف و ادیب و شاعر و برای شخصیت مهمیه که خب مطالعاتی در مورد، یعنی مطالعات تخصصی در مورد اسلام و بعدش هم ایران و شیعه داره. و دو بار در واقع به ایران میاد، سال 1855 تا 1858 سه سال، و باز در 1861 تا 1863 به عنوان سفیر، بار دوم به عنوان سفیر در ایران میاد. عرض کنم که ایشون به نظریه معروف عدم برابری نژادها رو مطرح کرده در آثار خودش که بعدها در آلمان به خصوص خیلی طرفدار پیدا کردیم. دیدگاه در واقع یک جور نجات پرستی و اینها در دیدگاه ایشون وجود داره. خدمتتون عرض کنم که در مورد خالیشون دو سه تا کتاب داره در واقع در باب، یکیش سه سال در آسیا هست و خدمتتون عرض کنم که یکی هم کتاب ادیان و مکاتب فلسفی در آسیای میانه که در یکی از ترجمه‌هایی که ازش هست مذاهب و فلسفه در آسیای وسطا در واقع عنوانش ترجمه شده. خب دوگو بینو به هر حال آدم فاضلی از لحاظ علمی، اهل فضل و تحلیل‌های خیلی، یعنی در واقع عمدتاً با تحلیل در واقع کتاب رو پیش می‌بره، قبل از اینکه داده‌های تاریخی بده اصلا تحلیل می‌کنه، بحث رو با تحلیل پیش می‌بره. البته شما نباید انتظار داشته باشید که تو این کتاب منابع مثلا خاصی ارائه شده باشه، نه، در واقع ایشون تحلیل خودش رو میگه و میره جلو، هیچ منبعی هم معرفی نمی‌کنه. خب دوگو بینو در واقع شاید سردمدار این دیدگاه هستش که تشیع ایرانی‌ها و طرفداریشون از علی علیه السلام و اولاد حضرت علی در واقع به نوعی انتقام از اعراب و از مسلمان هاست که به هر حال باعث سقوط حکومت ساسانی و امپراتوری ایران شدن و در واقع میگه تشیع نوعی بازگشت به عهد ساسانیه. فکر میکنم از اولین کسانی که این دیدگاه رو مطرح کردن در تاریخ مربوط به تشیع ایشون باشه که این حرف رو مطرح کرده. حالا تو بعدها دیگران هم اومدن از این حرف رو مطرح کردن، بعضی از ناسیونالیست های ایرانی هم از این در واقع دیدگاه بعدشون نمی اومد و طرفداری کردن از این دیدگاه. خدمتون عرض کنم که در همین کتاب ادیان و مکاتب فلسفی در آسیای میانه بیانش اینه، میگه که آیین تشیع از قرآن یا احادیث و اخبار مسلم پیغمبر که هر یک از مؤمنین نمیتونه آزادانه به عقیده خود عمل کنه به وجود نیومده. یعنی در واقع خود قرآن کریم و احادیث و اخباری که مورد توافق هستن و معتبر هستن مبنای در واقع تشیع نیستن، بلکه در واقع شیعه یک سری آموزه ها، یک سری قواعد، قوانین قدیمی رو در واقع، البته روحانیاشون که میگه این روحانیا در واقع شکل جدید همون موبدهای زرتشتی هستن، اینا اومدن یه سری از این مطالب که ریشه در همون دوره زرتشت و عهد ساسانی داشت، اینها رو در واقع به پیغمبر و ائمه منتسب کردن. و البته حالا میگه که قرائت قرآن و تفسیر قرآن و یاد گرفتن قرآن اینم به ملاها و مجتهدین اختصاص داشت و در انحصار اونها بود تا در واقع بتونن بر اساس میل خودشون اونها رو تفسیر بکنن. آره، حالا البته عنوان سفرنامه‌ای نداره، مثلا سه سال در آسیا عنوانش تقریبا چرا مثلا این میخوره به سفرنامه، ولی اون یکیش ادیان و مکاتب فلسفی در آسیای میانه است، خورده عنوانش در واقع علمی تر و تخصصی تره، ولی نحوه نگارش علمی نیست. یعنی که مثلا شما از یک کتاب علمی توقع دارید که به هر حال ساختار مشخص داشته باشه، ارجاع به منابع اصلی داشته باشه، تتبع زیاد داشته باشه، دیدگاه ها رو ارائه بکنه، با دیدگاه ها معارضه بکنه، این چیزها در واقع کتاب مشاهده نمیشه. در واقع تصویر خودش و تحلیل خودش رو ارائه میکنه، اصلا تصریح میکنه که این قواعد و قوانینی که به هر حال ملاها و مجتهدین در واقع از قول پیغمبر و ائمه نقل میکردن، اینا رو از کتابای فلاسفه و بیشتر از کتب در واقع دوران ساسانی ها و قبل از اون استخراج کردن و عرض کنم که در واقع به تدریج مذهب زرتشتی و دین زرتشتی رو در لباس تشیع دوباره ارائه کردن و حالا این رو البته با نسبت دادن به ائمه. میگه بعدش که صفوی هم سر کار اومدن، در واقع صفوی هم نوعی ساسانی بودن، در واقع یک شکل دیگری از همون سلاطین و حکام ساسانی بودن. از جمله اصول اعتقادی شیعه رو در واقع عقیده به امامان ذکر میکنه و نسبت میده که در عمق باور شیعه این امر وجود داره که ائمه در واقع پدیدآورنده جهان هستن و حافظ جهان هستن و هادی در واقع تکوین و جهان و کیهان هستن و در فراتر از وجود اونها و ماورای وجود ائمه چیزی جز ظلمت وجود نداره و اگر کسی بخواد به اصطلاح بهشت بره و هدایت پیدا بکنه باید به اونها ایمان بیاره، به اونها توجه داشته باشه و در غیر این صورت مسیرش مسیر جهنم هست و گمراهی و زلالت هست، رستگاری با اعتقاد به ائمه در واقع حاصل میشه. شمار ائمه را ذکر میکنه که اینها 12 نفر هستن و عرض کنم که یک چنین باوری رو در واقع نسبت میده. حالا بخشی از این حرف درسته اما اون قسمت اولش دیدگاه غلات در واقع که نسبت میده به کلیت شیعه، مثلا مثل مفوضه از غلات هم همین اعتقاد دارن که میگن که در واقع خداوند پیغمبر و امیرالمومنین و اهل بیت رو آفرید و آفرینش جهان رو تفویض کرد به اونها، بنابراین خلق و اماته و احیا و رزق و چه و چه و چه همینا به دست ائمه سپرده شده. خب این یه دیدگاه غالیانه است، دیدگاه تفویضیه که در شیعه در آیین در واقع ارتدوکسی در راس آیینی شیعه چنین چیزی باوری وجود نداره، بلکه چنین باوری رو محکوم میکنن. عرض کنم که بله، میگه که ما اگر دقیق در مورد تشیع تأمل بکنیم دو عمل متمایز رو در شیعیان میبینیم در جامعه شیعه. یکی در واقع این حالا تعبیر البته کتاب به این صورته، یکی در واقع طریقه عمل علی علیه السلام که مطلقاً طریقه عمل الوهیه و در واقع به امیرالمومنین گویا یک نگاه الوهی در شیعه وجود داره، همون اهورامزدای در واقع زرتشتی هستش، او هستش که حافظ نجات دهنده هست و اعقاب او در واقع همون امشاسپندان هستند که در زرتشت مطرحه. البته تشبیه میکنه، نمیگه دقیقا همین تعابیر رو به کار میبرن. نکته دومش هم اینه که احتمالا اشاره به باور تبری داره، میگه که بله عالم ماده که شیطان سامی که اشاره داره در واقع به ریشه عربی این کلمه بر این عالم ماده ریاست داره و این و در واقع این عالم ماده شیطان و جنودشون دائما با ائمه مبارزه میکنن که در واقع مظهر اهریمن هستن، بنابراین یک اهورامزدا این طرف درست میشه و یک اهریمن این طرف که طبیعتاً مراد از این اهریمن مخالفین اهل بیت و دشمنان اهل بیت هستن. البته ایشون تصریح نمیکنه این رو ولی ترسیمی که از قضیه ارائه میکنه همینه. لذا در یه جنبندی میگه که اگه کسی مذهب تشیع رو آیین پارسی بدانه خطایی نکرده، این جنبندی ایشون از مذهب تشیع که در واقع تشیع همون آیین پارسیه، آیین گذشته. البته ایشون تو همین کتاب برای اولین بار هستش که اشاره میکنه به دو جریان اخباری و اصولی، و البته در کنارش از شیخی هم یاد میکنه و توضیحاتی در این مورد ارائه میکنه که خب خیلی مفصل نیست، ولی اصلا معرف شیخی اولین بار ایشونه در واقع به غرب. و از همه اینها مهمتر ماجرای باب و بابیت رو خیلی به تفصیل میاره و با توضیح ارائه میکنه، با جزئیات شرح میده. البته تأیید نمیکنه همه جا، بعضی جاها نقدم میکنه، ولی در مجموع لحن خیلی همچین تحسین‌آمیزیه، مخصوصا به اون قرة العین و اینا که میرسه و راجع به در واقع شخصیتش، کاریزماش، بیانش، خطبه هایی که داشته و اینا خیلی تحسین میکنه، گاهی اعجاب میکنه. به هر حال ماجرای بابیت رو که حالا تقریبا تو همون دوره هم هست مفصل بیان میکنه. خب البته اینا همونطور که کولبرگ هم اشاره کرده در اون مقاله‌ای که در باب تاریخ تشیع در غرب نوشته، میگه خب اینا تعمیم‌های کلی هستن که بیشتر تصورات نویسنده هاست تا واقعیت امر اسلام شیعی، چون که خب البته طبیعتاً در این دوره هیچ منابعی وجود نداشته یا اگر بوده خیلی کم بوده. لذا کولبرگ اشاره میکنه که دیدگاه‌ها گاهی وقتا کاملاً در برابر هم هستن. مثلا برای نمونه یک شخص در همین دوره به نام آلفرد وان کرمر حدود 1868 اثری داره که در اونجا میگه شیعیان تندروهای افراطی هستن، خیلی یعنی در میان جریانهای اسلامی یک جریان تندرو افراطی که تعصب غیر منطقی نسبت به بقیه مسلمانها داره. درست در همین دوره یک فرانسوی بله به نام دوواکس، کارا دوواکس، حدود مثلا 30 سال بعدش کاملا در نقطه مقابل نظر میده و میگه که شیعیان نماد اندیشه باز و بی‌تعصب هستن، یعنی معرفی کاملا مخالف با اون. و بعد میگه که بله این اندیشه باز و بی‌تعصب در واقع با تسنن نمیتونه کنار بیاد، برای اینکه اونا یه نظام عقیدتی خشک و بسته و کوتاه بینانه ای دارن. بنابراین این گونه اظهار نظرها که در این حال نشون میده به هر حال جریان علمی دقیقی وجود نداره، اینا حاکی از همون برداشت ها و تصورات نویسنده هاست و در واقع ربطی یا ربط صحیحی و یا ربط تمامی به حقیقت تشیع نداره. حقیقت تشیع رو در صورتی میشد ارائه کرد که اینها به منابع اصلی دسترسی می داشتن و به اون منابع و متون اصلی مراجعه می کردن، که خب این هنوز فراهم نشده بود، یا شاید هنوز واقعا اینا به این فکر نیفتاده بودن که مثلا حداقل اونایی که در ایران اومده بودن می تونستن به هر حال به علما و اینها مراجعه بکنن، مخصوصا که اینا خیلیشون زبان فارسی می دونستن، عربی می دونستن، و لااقل این منابع در ایران که بود میتونستن مراجعه بکنن، شاید هنوز واقعا این انگیزه و این ذهنیت و این شاید نیاز در اونها احساس نشده بود. ولی خب به هر حال تلاش هایی داره صورت میگیره و همین حرفای کنتو گووینو به هر حال نسبت به گذشته یک قدم رو به جلو هست. عرض کنم که بله البته کولبرگ میگه که مثلا در این دوره کسی حاضر به سرمایه گذاری نبود برای اینکه کتابها و منابع و متون اصلی شیعی خریداری بشن، بعد ترجمه بشن، یا لااقل اصلشون مثلا در کتابخونه ها و کتابخونه های اصلی و درجه اول اروپا جمع آوری بشه و فراهم بشه. در این حال یک چند تا کار هم به هر حال صورت گرفته. مثلا برای نمونه میشه ما به کار یه شخصیتی به نام آلویس اشپرنگر اشاره بکنیم که خدمت شما عرض کنم، یه ایرانشناس اتریشیه و یه کتابی در باب زندگی نامه حضرت محمد صلی الله علیه و سلم نوشتن که باعث شهرت ایشون هم شد و یک دوره 10 ساله یا شاید بیش از 10 سال هم اومدن به هند در هندوستان و همین مثلا تقریبا دههای پایانی قرن 19 هم هستش که ایشون در این 10 سالی که در اونجا بودن اومدن یه سری از متون اسلامی رو تصحیح و ویرایش و چاپ کردن. یکی از اونا فهرست شیخ طوسی بود. خب خیلی کار مهمی بود به حال فهرست شیخ طوسی که خود شیخ طوسی از علمای بزرگه و معرف بسیاری از در واقع منابع کهن شیعی هم بود که با نام فهرست کتب و شیعه در نیمه قرن به کمک علمای شیعه در هند در واقع به چاپ رسید. ایشون ظاهرن کتاب رو با 2-3 نسخه بررسی کرد و بر اساس 2-3 نسخه در واقع ادیت کرد و چاپ کرد.
با ترجمه انگلیسی؟
نه، اصل کتاب رو چاپ کرد، کتاب فهرست رو چاپ کردن ظاهرن. عرض کنم که در هندوستان باز ما در همین دوره در هندوستان شاهد به اصطلاح ترجمه چند تا اثر مهم هستیم. یکیشون کتاب تحریر الاحکام و ارشاد الاذهان مرحوم علامه هلیه که خب یکی از بزرگترین علمای شیعه در طول تاریخ هست و همینطور کتاب باز فقهی خیلی مهم شرایع الاسلام مرحوم محقق هلی دایی علامه هلی که خب اونم شخصیت بسیار مهم و تأثیرگذاری است که تقریبا معاصر هم هستن دیگه. یعنی مرحوم محقق هلی دقیقا معاصر خواجه طوسیه، یعنی فکر کنم فوتش هم همون حدودا هست و همینطور کتاب مفاتیح الشرایع ملا محسن فیض کاشانی، 3 تا منبع مهم. البته خب اینا بیشتر در حوزه فقه هستن.
متصدی های انتشار غربی بودن در اینجا؟
نمیدونم طبیعتا اینا بودن دیگه، بله ممکن از کمک علمای شیعه در هند استفاده کرده باشن. در سال 1869 در خود لندن یک گزیده ای از به اصطلاح قوانین اسلامی، یعنی همین قواعد فقهی و در واقع یک کتاب فقهی به معنا چاپ شد که 2 جلد بود، راجع به فقه حنفیه بود و فقه امامیه و بخش امامیهش همین عمدتاً، یعنی بخش بیشترش ترجمه کتاب باز تحریر الاحکام علامه هلی بود که خب اونجا در خود انگلستان انجام شده بود و موضوعات مهمی مثل نکاح و رضا و طلاق و نمیدونم نسب و نفقه و شفعه و به هر حال وقف، وصیت، ارث، اینا رو در واقع پوشش میداد. یک سیاح دیپلمات فرانسوی به نام کوئری، آمدی کوئری، کتاب شرایع الاسلام مرحوم محقق هلی رو به فرانسه ترجمه کرد در همین دوره. البته شاید اهدافی که پشت این کارها بود لزوماً اهداف علمی به معنای خاص کلمه نبود، بلکه بیشتر مخصوصاً که این کتاب‌ها هم فقهی بودن، بیشتر می‌خواستن که در واقع کمک بکنن به اتباع اروپایی که در ایران میان و به هر حال ممکنه به هر حال دچار مسائل فقهی حقوقی اینا بشن و بتونن در واقع با توجه به این قواعد حقوقی و فقهی از منافع اتباعشون در به هر حال جهان اسلام و در عالم تشیع در ایران بهتر بتونن دفاع بکنن. عرض کنم که مثلا همین آقای کوئری ظاهرا برای که کتاب رو بفهمه و اینها در تهران به فقها و علمای تهران مراجعه میکنه که کتاب رو باید شرح بدن و تشکرم میکنه در اون کتاب که به هر حال استفاده کرده از توضیحات اونها و کتاب رو بر اساس توضیحات اونها فهم کرده. اسم نیورده، گفته که فقهای تهران. عرض کنم که یک کتاب دیگری که باز در همین دوره ترجمه شد و اهمیت بالایی هم داره، کتاب حیات القلوب مرحوم علامه مجلسی هست که فکر کنم حدود 1670 اون موقع هست که بلکه پایان قرن مثلا حدود 1700 که در واقع این کتاب ترجمه میشه. نه البته اون زمان فوتش رو من نوشتم، فوت علامه مجلسی 1699 میشه به اصطلاح به میلادی. خب علامه مجلسی جایگاهش معلوم بود دیگه، بزرگترین و متنفذترین عالم مذهبی در واقع عهد پایانی صفویه در دوره شاه سلطان حسین اینا هستش. به هر حال یه شخصیتی که همچنان یکی از بزرگترین شخصیت‌های مذهبی و علمی تشیع امامی به حساب میاد. این کتاب رو یک شخصی به نام جیمز مریک با عنوان زندگی و آیین محمد در احادیث شیعه در حیات القلوب در سال 1850 در بوستون امریکا از فارسی به انگلیسی ترجمه کرده. عرض کنم که اینا در واقع شاید مهمترین اقدامات علمی بود که تو همین دوره انجام شد. خب بعضی از اینها همین سیاح‌ها هستن، دیپلمات‌ها هستن، کسانی هستن که با ایران آشنا هستن، به ایران آمده شد دارن یا به هند رفتن و در هند در واقع حضور پیدا کردن، با مسلمان‌ها و شیعه‌ها آشنا شدن. ولی به رغم این کارهایی که انجام شده، حتی ما باز می‌بینیم که آگاهی از تشیع واقعاً خیلی سطحش پایینه و یک کسی مثل ادوارد براون که دیگه شناخته شده هستش که یه اثر خیلی معروفی داره تاریخ ادبیات ایران در چندین مجلده، ایشون بهار الانوار رو میگه یه کتاب 15-16 جلدیه که متعلق به علامه حلیه. البته خودش میگه که من این رو از یک شیخ قومی سوال کردم و ایشون اینجور گفت. حالا طبیعتاً یک طلبه خیلی چیزی بوده، ناآشنایی بوده و الا خب من باید این رو خاموش.
آره احتمالا علامه مشهور بود تو علامه حلی، اون گفت علامه مجلسی، اون بعدن دیگه رفت یادش رفته، این گفت خب علامه رو که گفت، حالا حتما حلی بوده دیگه، اینجور چیزی بوده. من به نظرم شیخ درست گفته، بنده خدا بعدا رفته حاسب بی نویسه
و ادوارد براون علامه حلی رو میشناخته. بله ممکنه که تعبیر علامه به تنهایی به کار رفته و ایشون ذهنش رفته به سمت علامه حلی. حالا ایشون از قول شیخ قومی در واقع نقل میکنه که بله مثلا این اثر برحال یک اثری مربوط به علامه حلی و مثلا 15-16 جلدم هست. خود این نشون، البته در دوره جوانی ادوارد براون بوده، ولی بعدها هم که سنش هم بالا میره باز از این خطاها در کاریشون وجود داره. عرض کنم که یه استثنای خیلی جالبی در اینجا وجود داره که من قصهش رو بگم، ولی بخشی قابل توجه از جزئیات ماجرا رو من در لپتاپ داشتم که الان نتونستیم روشن بکنیم. لاقل کلیت ماجرا رو بگم خدمتتون عرض کنم که من سابقا اشاره کردم به جریان شیعه اسماعیلی که با در واقع اواخر دوره فاطمی یعنی بعد از مستنصر اینا به دو شاخه اصلی تبدیل شدن، شاخه نظاریه که حسن صباح در ایران دنبالش رو گرفت و شاخه مستعلوی طیبی که در واقع در شام و در یمن و در هند البته پراکنده شدن و در واقع دو شاخه ادامه پیدا کرد تا امروزه که البته همچنان همین دو شاخه اصلی وجود دارن، منتها مثلا خب نظاری ها جمعیتشون خیلی بیشتره، یعنی از آفم مضاعف است نسبت به غیر نظاری ها. خدمتتون عرض کنم که نظاری ها بعد از سقوط علموت یک دو قرنی وضعیتشون مبهمه و از لحاظ تاریخی ما خیلی داده هایی نداریم که دقیقا اینا چه وضعیتی پیدا کردن. به هر حال تحت فشار بودن، ناچار شدن در پوشش تصوف خودشون رو حفظ بکنن و بنابراین پاره ای از ویژگی های صوفیانه وارد در واقع این مذهب شد. از طرف دیگه اینا در قرن هشتم وارد هند هم شدن، حتی قبل از اون هم اومده بودن و در هند به اصطلاح به عنوان خوجه ها شناخته شدن، در واقع با یک کاست لوهانا در هند که اونم یک طبقه ای از در واقع ظاهرن جنگاوران و البته آدم های مرفه و تجار و همه اینها بودن، یک طبقه بالایی بودن که شاید معنای اون کلمه هم به نوعی به همین خوجه میخورد، چون خوجه در واقع همون خاجه فارسی که معنای آقا و بزرگ و برحال کسی که ثروتمند و اینهاست. برحال اونا در این کاست تونستن نفوذ پیدا بکنن و خیلی از اونها هم به مذهب در واقع نزاری اسماعیلی در اومدن. خدمتون عرض کنم به طور کلی تعبیر خوجه در موردشون به کار رفت. این یه بخشی از ماجراهای در واقع نزاری اسماعیل، بخشش هم اینه که به هر حال در ایران اصل نزاری در ایران و رهبریش در ایران باقی موند. در قرن خدمتون عرض کنم که البته بعدها تقریبا بعد از دو قرن یک شقاق دیگری در نزاری شکل گرفت که تقسیم شدن به مؤمن شاهی و قاسم شاهی. مؤمن شاهی ها بعد از امام چهلومشون که امیر محمد باقر باشه دیگه امام ظاهری ندارن و عبدی اقلیت خیلی کوچکی هستن که در شام و اینها ظاهرن هستن. بنابراین عمده نزاریه در به اصطلاح از طریق قاسم شاهی ها ادامه پیدا کرد. اینا در قرن نهم در منطقه انجدان حضور پیدا کردن که همین 30 کیلومتری عراق، اگر دوستان نرفتن یه وقتی هوای خوبی بود برید اونجا دیدن داره، خیلی خوش آب و هوا هم هست. برخی از آثار اسماعیلی هنوز اونجا هست و باقیه. خدمتون عرض کنم که بعد اومدن به سمت محلات، در محلات هم گویا یک کهکی وجود داره و بعدش یه مدت کوتاهی در تهران و بعد در منطقه جنوب در کرمان در دوره قاجار که در واقع آقاخان اول که البته پدرش هم کشته شد در درگیری هایی که در کرمان بود، آقاخان اول در 13 سالگی جانشین پدرشون شدن که معروف به آقاخان محلاتی هم هست. ایشون در واقع فتحعلی شاه یک دخترش رو که خب زوجات متعددی هم داشت، دختر یکی از اون خانوماشو به هر حال به عقد ایشون در آورد. بنابراین یک رابطه فامیلی هم بین قاجاریه و اینها فراهم اومد. حالا من جزئیات رو ازش عبور بکنم، به هر حال بعدا اختلاف شد، درگیر شدن چون ایشون دیگه حاکم کرمان شده بود، درگیر شدن با به دلیل مسائلی از جمله گویا اونطور که میگن ارتباطی که با انگلستان داشتن، به هر حال به نوعی در انگلستانی ها آقا خان رو تحریک میکردن که به هر حال در مقابل حکومت بیسته و قدرت حکومت که از دوره محمد شاه بود میخواستن برن هرات رو بگیرن و هرات برای انگلیسی ها مهم بود، میخواستن قدرت دولت پخش بشه در چند جبهه درگیر بشه که نتونن اونجا کار رو پیش ببرن و ظاهران موفق بودن. به هر حال مجبور شد در فرار بکنه از ایران و رفتش به در واقع هندوستان. در هندوستان که حالا ماجراهاش مفصله وارد اون جزئیات نمیشیم، خب آقا خان از همه در واقع خوجه ها که به نوع در واقع اصلشون اسماعیلی بود، بعد این خوجه ها البته سه شاخه شدن، خوجه های اسماعیلی نزاری، خوجه های شیعه اثناعشری و خوجه های سنی. یعنی بخشی از این خوجه ها از اومدن در واقع به تشیع اثناعشری گرویدن، بخشی شدن سنی شدن. ایشون که اومد اونجا گفت که همه خوجه ها اسماعیلی هن و باید وجوهات شرعی بدن به امام. خب در اختلاف شد، درگیری های پیش اومد، نهایتا شکایت کردن اون گروهی از خوجه ها که در واقع میگفتن ما سنی هستیم و ما دیگه نباید در واقع وجوهات شرعی بدیم، عشریه میگیرن. حالا در شیعه امامی خمسه، در اونجا عشریه است، دستوند هم بهش میگن، دستونده ظاهرن. خدمتتون عرض کنم که دادگاهی در بنبعی تشکیل میشه، سر جوزف آرنولد که ظاهرا معتبرترین قاضی انگلستان در اونجا هست، که بعد از 3 سال از این دادگاه که میگذره هم بعد بازنشست میشه، به هر حال قاضی مهمیه. ایشون شکایت رو در واقع به این دادگاه میبرن و خب طرفین وکیل میگیرن. ظاهرا شاکی ها 2 تا وکیل داشتن و آقا خان هم یک وکیل به نام در واقع ادوارد ایروینگ هوارد که یه حقوقدانه و وکیل آقا خان در واقع میشه. این هم ناگفته نمونه که آقا خان از همون ایران روابطش با انگلستان برقرار شده بود و بعد این روابط خیلی جدیتر شد به دلیل کمک‌های زیادی که از طریق جاسوسی و مخبر بودن و اینها به انگلستان می‌رسوند. از جمله در یک ماجرایی که در افغانستان قرار بود یک شبیخونی به نیروهای انگلیسی زده بشه و اگه طبق نقشه پیش میرفت ضربه خیلی اساسی به انگلستان میزدن، ایشون خبرش رو زود رسوند به انگلیسی ها و در واقع اونها از معرکه نجات پیدا کردن، بلکه دست برتر رو پیدا کردن به هر حال. و به همین دلیل کمک های مالی زیادی میشد به آقا خان و خلاصه خود این یک ماجرایی. از اینجا در واقع اسماعیل نظاری روابطشون با انگلستان یه روابط استراتژیک میشه دیگه، تا همین الان هم به جد در واقع ادامه داره. مثلا چند بار دولت ایران از انگلستان خواست که آقا خان رو تحویل بده، ابا کردن، گفتن به حال اینا به ما خیلی کمک کردن. دادگاه خیلی جالبه که نکته اصلی که دادگاه بهش میرسه، با اینکه در بسیاری از دادگاه معمولا طبق رویه‌ای که در خود کشور هندوستان بوده به اصطلاح حکم داده می‌شده، در اینجا این کار رو نکردن. بنابراین کاملا مشخصه که نوعی جانبداری از آقا خان وجود داره. خب مسئله به اینجا منتهی میشه که آیا اسماعیلیه این خوجه ها در واقع در اصل شیعه هستن، سنی هستن، شیعه اسماعیلی هستن، شیعه اسماعیلی امامی هستن، چه هستن؟ بعد اثبات تشیع اینا در اصل بعد اثبات بشه. خب قاضی وکیل یه حقوقدان شیعه شناس نیست، ولی فرصتی بهش میدن، شاید حدود 1 سال این میره و مطالعه و بررسی جدی میکنه در مورد تشیع و در دادگاه در واقع میاد گزارش مفصلی از اول شکل‌گیری تشیع در آغاز اسلام و بعد در واقع تطور و تحولات و فرقه های شیعی و بعد جریان اسماعیلی، فاطمی ها، اسماعیلی ها، نظاریه تا میرسن به هند. این روی گزارش خیلی خوب بیده. این گزارشی که ما در این کتاب داریم در این دوره از هیچ کتاب دیگری نداریم، یعنی ما در این قرن 19 دیگه در این دوره شما هیچ منبعی پیدا نمی کنید که در واقع به این شکل تونسته باشه تصویر تاریخی و خیلی خوبی از شیعه را بکنید. گرچه خطایی هم توی این هست، اما کلیت کار چند گام جلوتر از بقیه کار هاست و به نظرم میشه اولین کتابی حساب کرد که معرفی علمی میکنه از تشیع، از شکل‌گیری تشیع، جریان‌های تشیع، فرق تشیع، تحولات و تطوراتی که در طول تاریخ داشته و از در واقع شیعه اسماعیلیه. حالا البته عرض کنم که منابع خود این آدم خیلی مهمه، که جالبه که از خیلی از منابع غربی هم استفاده میکنه. و خب در این حال از منابع اسلامی هم در واقع بهره میگیره. خدمتون عرض کنم که از این جهت ما کتاب رو باید یک کتاب علمی تلقی بکنیم. من تو خیلی از جزئیات رو بخواستم از در واقع خود فایل کتاب ارائه بکنم که حالا نشد دیگه، نرسید ظاهرا این فایل به دست ما، و الا می‌دیدیم که در واقع چه جزئیاتی رو ایشون تو اثرش مطرح کرده که اصلا تراز کتاب رو و اثر رو بالا برده. البته گفتاریه، چون تو دادگاه ارائه میکنه، در واقع قاضی سوال میکنه و ایشون مفصل پاسخ میده. یه گزارش 40-50 صفحه‌ای از اون همون موقع در روزنامه‌ها در هندوستان منتشر میشه، از بله بله به انگلیسی منتشر میشه، ولی خب بعدن کل این اثر جمع‌آوری میشه و به صورت کتاب ارائه میشه که حالا این در واقع ظاهرا یه چاپی هم از این کتاب شده. من دیشب هرچی تلاش کردم ببینم نشد اون چاپش رو دانلود بکنم، ولی این کاری که در دانشگاه ادیان انجام شد در واقع یه نسخه ای بود که یکی از دانشجوها بستگانشون در اروپا دیده بود و بهشون معرفی کرد بود که با من صحبت کرد، من گفتم این رو ترجمه بکنن، ترجمه کردن و البته یک بخش مقدماتی خوبی هم در مورد خود این کتاب، معرفی کتاب، منابع این کتاب، استنادات این کتاب ایشون آورده و البته یه تاریخچه‌ای از اسماعیلیه نظاریه رو هم در کتاب تا جزئیاتی که در هند اتفاق افتاده همه رو در اون مقدمات آورده. به هر حال به نظرم غربی‌ها هم با این کتاب آشنا نیستن و در واقع کسانی که در حوزه تاریخ تشیع در غرب آثاری دارن که مقاله نوشتن، حتی کتاب نوشتن، هیچ کسی رو من ندیدم که اشاره به این کار کرده باشه. شاید دلیلش همینه که ایشون مثلا یه وکیل بود در یه دادگاهی بوده و این انعکاسی پیدا نکرده خیلی در محافل علمی، با اینکه مثلا انتشار عمومی هم خلاصه ای از اون پیدا کرده، ولی در این حال تو مجامع علمی ظاهرا مطرح نشده. خود این آدم هم ظاهرا خیلی مشهور نیست، من در گوگل هم سرچ کردم در حد یکی دو تا به اصطلاح پست دیدم که اسمشون اومد، یکیش که همین مربوط به همین این کتاب بود. بنابراین ما میتونیم این کار رو یه کار استثنایی حساب بکنیم. حالا اگه دیگران میگن گلزیهر شروع بحث های آکادمیک و علمی در مورد تشیع، به نظر میشه یک گام به عقب‌تر بیایم و از ایشون شروع بکنیم. حالا ما اگر در جلسه آینده ان شاءالله فرصت بشه برخی از جزئیات مربوط به این اثر رو در ابتدای نشست بعدی ان شاءالله مطرح بکنم که به نوعی تدارک این چیزی که در این جلسه نتونستیم ارائه بکنیم صورت بگیره. در هر صورت همچنان در پایان در اواخر قرن 19 هم ما تحول مهم و جدی رو در آشنایی غربی با شیعیان نمی‌بینیم، ولی به نظرم زمینه لازم فراهم شده برای اینکه ذهن غربی‌ها بره به سمتی که دیگه حالا وقتشه که کار علمی در مورد تشیع صورت بگیره. یه همچین زمینه‌ای به هر حال دیگه فراهم شده، مخصوصا که چند تا کار هم انجام شده و در واقع اون وضعیتی که ما قبل از صفویه در غرب نسبت به تشیع داشتیم حالا تغییرات قابل توجهی کرد. در خدمتون هستم. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
خسته نباشید، عرض میکنیم جناب استاد، خدمت جناب استاد آقای دکتر جاودان، خدمت حضار محترم هستیم. دوستان اگه سوالی دارند، خب آقای دکتر سوری خدمتون هستیم، اگه سوالی دارید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی سپاسگزاریم از آقای دکتر جاودان که این بحث رو که تقریبا بلکه تحقیقا همش برای ما تازه بود رو مطرح کردن. من یه نکته‌ای به ذهنم میرسه، میخوام بگم آیا این برداشت من درست بوده یعنی، و بعد یه توضیحی هم بعدش بدم. من از صحبت‌های آقای دکتر فهمیدم که اولین کار علمی در حوزه بررسی متون شیعی در هند صورت گرفته، یعنی هم چاپ کتاب‌های شیعه که نوعاً این یعنی فرنگی ها و انگلیسی هایی که حاکم بودن درش نقش داشتن، گرچه از علمای شیعه هم کمک می گرفتن. و هم اولین متن نسبتاً اکادمیک و علمی که الان اشاره کردند و اون آقای سر جوزف آرنولد تهیه کردن که مورد توجه هم قرار نگرفته بوده الا در یعنی در جایگاه خودش قرار نگرفته، این دوتا در هند بودن. و میخوام اینو تاکید بکنم که نقش برجسته هند در مطالعات جدید اسلامی حال در شیعه شناسی که با این توضیحات شما مشخص هست. من اینو این منو به یاد این کتاب آقای رفاعی انداخت که در شرف چاپ هست به اسم مقدمه در علم کلام جدید. ایشون تو اون کتابم وقتی که بررسی میکنن تاریخچه کلام جدید رو، خواستگاهش رو و یعنی بنیانگذاران این بحث رو مسلمان هند میدونن، یعنی از اونجاست که شکل میگیره، مباحثش مطرح میشه، کسانی مثل شاه ولی الله دهلوی و سید احمد خان هندی و بعد از اونها اقبال لاهوری و ابوالاعلا مودودی و این افراد هستن که این مباحث جدید رو مطرح میکنند. بعد از اونه که جهان ایرانی و جهان عرب به تبعیت در واقع یعنی نوعی واکنش به اون چیزی که در هند مطرح شده میان مباحث کلام جدید رو مطرح میکنن و اونو گسترش میدن. در اینجا هم همینجور که آقای دکتر توضیح دادند، هند خیلی جایگاه مهمی داره و چه بسا بخش زیادی از تاریخ تشیع ما وابسته باشه به اون چیزی که در هند اتفاق افتاده و ما ازش کم اطلاع هستیم. یعنی این اشکالی نبود، فقط خواستم این برداشت خودم رو بگم و بگم که این استفاده مهم رو از این بحث کردم. بعد اون کتاب آخری همین مال سر جوزف آرنولد رو فهمید ترجمه شده در دانشگاه ادیان و با مقدمه و
بله بله در واقع یک کاری برای کارشناسی ارشد بود، حدود مثلا 8-9 سال قبل انجام شد. هم ترجمه خوبه هم مقدمه خوبه، یعنی مطالب خیلی خوبی بود. کتابم ارزیابی شده، یعنی خود این کتاب آقای هوارد، البته اون جوزف آرنولد قاضیه و آره وکیل اسمش ادوارد ایروینگ هوارد هست که در واقع البته خیلی جالبه از این جهت که به هر حال دادگاه مأمور میکنه وکیل رو که یک در واقع کار علمی بکنه راجع به مثلا تشیع و پاسخ دادگاه رو که آیا اینا شیعه هستن یا نه و اگر شیعه هستن پس بعد عشریه بدن، این رو در واقع منوط میکنه به یک کار تحقیق علمی، گرچه خب جانبداری اونا از آقا خان معلومه. بله، البته طرف مقابل هم وکلای طرف مقابل هم اونا هم حرفای مخالف میزنن و اصلا اسماعیلیه رو حتی منحرف و بلکه حتی خارج از اسلام تلقی میکنن، اونا هم مستندات میارن. از این جهت خیلی جالب دادگاه که در واقع محل تضارب آرائیه که در مقابل شیعه هست از یه طرف و از یه طرف دفاع از اسماعیلیه که اینا شیعه هستن و شیعه یکی از جریان‌های اصلی اسلامیه و به هر حال اینا راست کیشی دارن. از این جهت خب دادگاه خیلی جالبه. به نظرم این کار رو یه پروژه علمیه که کسی بره راجع به این کار بکنه و تمام حواشی این رو در بیاره. من به ذهنم رسید که منابع آقای هوارد رو ما در بیاریم، خود اون منابع رو بررسی بکنیم که در اون منابع چقدر راجع به شیعه حرف زده شده، چون اون منابع مربوط به همین حدود هستن، همین قرن 18 همن قرن 19 همن دیگه که ایشون رفته از اون منابع استفاده کرده. منابع متعددی هن که خیلیشون منابع غربی هن، لذا از این جهت خب جالبه. به نظرم خود این پدیده پدیده جالبیه. به هر حال دادگاه خیلی نمیخواد که اوریان جانبداری بکنه، ولی وقتی که ایشون اثبات میکنه که اینا شیعه هستن خوجاها، اون وقت حکم دادگاه اینه که پس بعد اینا در واقع عشریه بپردازن به آقا خان و به حرفایی که اون دادگاه اون طرف میزنه که اینا سنی شدن اینا چی هستن، اصلا اعتنا نمیکنه دادگاه. حالا اون مطلبی اگه دارید بفرمایید، من خواستم راجع به اون کامنتتون هم یه نکته بگم. اون نکته خیلی مهمیه و در واقع یک ما باید یه اقبالی بکنیم به سمت هند. فکر میکنم خیلی جا برای کار وجود داره. به هر حال ببینید دلیلش هم اینه که هندی ها خیلی مستقیم با مدرنیسم و مدرنیته و تحولات غربی مساس پیدا کردن. اصلا حاکمیت اونجا یه حاکمیت غربیه، طبیعی آمد و شدهای فراوان، دانشمندها، کتاب، آثار، زبان تغییر کرد، انگلیسی شد، بنابراین دسترسی به این آثار غربی بیشتر شد. این زمینه شد که در واقع فکر تحول، فکر بیداری، نمیدونم فکر حرکت به سمت جدید، فکر احیا در اونجا مطرح بشه. فکر کنم شبلی نعمانی که دیگه تاریخ کلام مینویسه، ایشون اولین بار در این کتاب تعبیر کلام جدید رو ایشون مطرح کرده. البته خودش کلام جدید ارائه نکرده، تاریخ کلام اسلامی رو گفته، ولی ضرورت در واقع دانش جدیدی به نام کلام جدید رو در واقع مطرح میکنه. معلوم میشه که به هر حال اونجا زمینه این مطرحه. گرچه حالا بعدها ما کلام جدید رو در هند خیلی نمیبینیم اتفاقی افتاده باشه، اون مواردی که شما اشاره کردید بیشتر شاید مثلا یه نوع بازگشت به گذشته و سلف در پرتو این اتفاقات و اینا هست. البته حرفای تازم آره جرقه ها هست، و الا خب کلام جدید به اون معنا در واقع در ایران شد دیگه از انقلاب اسلامی، از همین دهه 50 مرحوم مطهری و اینا هستن که شاید بازرگان و امثال اینا هستن که این در واقع بحثای کلام جدید رو مطرح میکنن. ولی حرف شما کاملا درسته، اونجا در واقع نیاز به یک توجه جدی علمی داره در اونجا.
من یه دفاعی هم از ادوارد برام بکنم بعد دیگه. واقعش نیه، حالا اون اشتباهات فاحشی که توی این کتاب تاریخ ادبیات ایران در 4 جلد نوشته، خب تقریبا 20 و چند سال از عمرش رو همین صرف کرده. ادوارد بران در زمان این کار کرده که تقریبا همه کتاب‌ها خطی بودن، یعنی هیچ نسخه چاپی نداشته، ولی اینقدر نسبت به یعنی فرهنگ ایرانی و ادبیات فارسی اینقدر شیدایی و عشق داشته که خب دیگه وارد شده، برای اولین بار هم این کار کرده دیگه. این تمام اون بخش عمده‌ای از زندگی علمی خودش رو وقف این کار کرد. طبیعی هم است که خب هنوز هیچ پیشینه‌ای نداشته قبل از اون که این اشتباهات باشه. این یه مطلبه که یکی از اشتباهات همونی که شما فرمودید، گرچه شاید هم بشه توجیهش کرد. نکته‌ای که فکر میکنم بد نیست توی این بحث تا قرن 20 اشاره بکنید بهش، این سفرنامه یک سال در میان ایرانیان ادوارد براونه که به غیر از این که خیلی سفرنامه جذابی هست و در خود انگلستان هم وقتی چاپ شد به عنوان One Year Among Persians خیلی پر توجه بود و پر مخاطب، با توجه به شخصیت علمی خود ادوارد، نکته های علمی در مورد تشیع و به خصوص درباره بابی ها و بهایی از اونجا زیاده و بعد فلسفه اسلامی، ایشون توی قسمتی از این کتاب با یکی از شاگردان مرحوم حاجی سبزواری دوست میشه، اسمش هم گفته مران در خاطرم نیست چون 2-3 سال پیش کتاب رو خوندم، بعد از زبان اون فیلسوف شاگرد حاجی یک دور فلسفه ملا صدرا با تقریر سبزواری در ظرف حد فکر کنم 7-8 صفحه ماده خلاصه کرده برای مخاطب غربی که این فلسفه چی میخواد بگه. من اون موقع که خوندم احساس کردم که با اینکه ایشون جوان بوده، 25-26 سالش بوده اون زمان که یک سال در ایران بوده، احساس کردم که یعنی خیلی تلاش کرده که درست بفهمه این فلسفه چی میگه، و با توجه به اینکه الان کم و بیش فلسفه رسمی شیعه و اون چیزی که در ایران جریان داره فلسفه ملا صدراست، شاید بشه بخش هایی از این کتاب رو، حالا شما بازم ملاحظه بفرمایید ببینید آیا این برداشت من درست هست، یعنی خود کتاب رو ببین به عنوان مثلا یه نوع برخورد علمی با تشیع یا با میراث عقلی تشیع حساب کرد، شاید این حالا به حد یک چیزی که به ذهنم میرسه. و از این بخش مهمتر علاقه ایشون از بحث بابیت و بهاییت که تقریبا در تمام کتاب، به خصوص از وقتی که توی اصفهان یکی از این طرفداران باب باش آشنا میشه، یعنی با اون آشنا میشه و شروع میکنه بهش اطلاعات دادن، تا پایان کتاب این مفصل بحث کرده و حقایق زیادی رو که خود بابی ها با آیات سعی میکردن کتمان بکنن به خاطر اون اختلافاتی که بعد از کشته شدن باب پیش اومد. ایشون با تلاش های ادوارد براون که ما الان اطلاع داریم، بعضی از کتاب هایی که اونا همه نسخه هاشو از بین بردن و ایشون گشت و یک نسخه مثلا پیدا کرد و گسترش داد و اینا، و چهره واقعی تری از اون واقعی باب بها رو ارائه کرده. این نکته بود که گفتم شاید این کتابم توی بحث شما به درد بخوره.
فرمای شما در مورد ادوارد براون درست، اتفاقا همین اظهار نظر هم مربوط به همین حدود 25-6 سالگی ایشونه. کولبرگ میگه که بله خب مثلا ایشون در این شرایط سنی بوده، البته بعد میگه که خب خیلی بهتر شد بعدها، ولی باز همچنان به هر حال خطا و اینها هست. بله اون نکته خوبی که حالا به در واقع سفرنامه ایشون ما یه توجهی بکنیم و به هر حال اون بعد شیعه شناسانش رو ارائه بکنیم. فکر می‌کنم در مورد بابیت و بهائیتی که از مهمترین منابع کتاب ادوارد براون، البته قبل از اون دو گوبینا هم بهائیت رو خیلی اطلاعات چیز داره جزئی ارائه کرده، عرض کنم که بله ادوارد براون واقعا شخصیت مهمیه و خیلی هم شاید در واقع نقش داشته در تصویر سازی مثبت از ایران. دو گوبینا هم یه جای اتفاقا راجع به ملا هادی سبزواری اظهار نظر میکنه، ولی میگه که ایشون پیرو ابن سیناست، معلوم میشه که اطلاعاتش دقیق نیست. آره تقریبا همون دوره است، یعنی هم معاصر است، ولی میگه ولی مثلا ایشون از پیرو ابن سیناست. خیلی ممنون استفاده کردم.
خب دکتر ناصری سوالی دارید؟ خب خب جلسمون رو ختم میکنیم با صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.